ورزشکارا و ورزش دوستا به گوش و به هوش باشید که جناب آقای علی پور اینجا. صبح شما بخیر، خوش اومدین.
سلام و صبح بخیر به شما سکه خانم کریمی و صبح بخیر به همه شنونده محترم پارکش. اون مدلی که شما گفتین من یاد اون ترانه ورزشکاران دلاوران
افتادم،
باشه مدلش همون بود.
خیلی خوب،
از ورزش بگیم، از فوتبال بگیم، از شهرآورد اتفاق خیلی جالب بگیم که ما شهرآورد خب جمعه برگزار کردیم.
شهرآورد هنوز دست از سر ما بر نداشتن.
نه، یه شهرآورد دیشب آخه برگزار کردیم. شهرآورد خودروسازان بود بین سایپا و پیکان.
بله.
ببینید 1 2 3 4 5 6
تا.
ولی تا 5، بعضی تا 4 بلدن بشمارن اشتباه میکنن بنده خدا. یعنی ناظر بازی، داور، سرپرست، مربی، بازیکنی که میخواست بره تو زمین.
آقا هیچ کس متوجه نشد.
دوربینای تلویزیونی مثلا آقا اینا 6 تا تعویض کردن. جریان چیه؟ جریانی که پیکان و سایپا با هم بازی کردن دیروز. حالا بگذاریم از این که داور وسط از فاصله 5 متری نفهمید که خطا پنالتی هست یا نه.
بله.
داور چهارم از فاصله 60 متری تشخیص داد که اون پنالتی. اون
میدونی داستان چیه؟ داستانی که هیجان بازی تو این شهرآوردا زیاده. اینه که تأثیر میذاره رو دوستان.
حتی شمردن. بعد این شد که تیم 6 تا تعویض کرد عوض 5 تا و تیم پیکان برد بازی رو با همون پنالتی که گفتم داور چهارم از 60 متری تشخیص داد. بنابراین سایپا باخت بازی رو تا فراد کمالوند نیومده بره بگه استعفا میکنم و و و اخراج بشه، دستگیر شه. یه جنجالی بود اصلا کلا.
اینجور مواقع نمیشه بازی بعدی رو مثلا 4 تا تعویض بکنن که دیگه جا. از این ور
مثلا میگه مثلا شما این بازی رو 14 نفر برید تو زمین بگی آقا ما اینجا رو 14 تا میایم، بازی برگشت رو 3 تا کمتر میاد. میشه؟ چرا فکر کنم پیشنهاد خوبی. خب از این مدل گفتیم، از یه مدل دیگه هم بدیم. در رزبانی که همه عمر گل میخورد دیشب یه گل زد. یعنی اصلا چه کرد؟
دروازه‌بان گل زد.
دروازه‌بانه گل زد آلیسون بکر. بله، در رزبان لیورپول در شرطی که تیمشون 1-1 مساوی بود اومد جلو یه گل زد. چه گلی و چه شادی پس از گلی.
بح
بح. و باعث شد که تیمشون بیاد نزدیک بشه به گرفتن صحنه یوسیل. بشنویم به اتفاق. الحارس المغربي الكبير مش ممكن هو أليسون يسجل أغلى جول. لسه بتكلم عن بونو. چقدر شبیه گزارشگران، یعنی چقدر شبیه گزارشگران آمریکا جنوبی گزارش میکنه. همون شور و هیجان، همون مدل رو دارن که خیلی هم جذابه. دوباره از فدراسیون جهانی جودو ما شکایت کردیم، در شرطی که وکیل پرونده دفعه قبل که میخواست رأی اعلام بشه گفت یک پیروزی خیلی درخشان به دست آوردیم و پیروزی درخشان این بود که 4 سال محروم شدیم از حضور در میدان بین المللی. حالا به دنبال این که یه دفعه دیگه بریم و در واقع مطرح کنیم شکایت رو، دوباره بگیم که آقا این حقیقی، این رأی که دادن. البته رأی که کلن انصافاً هممون میدونیم که ناجوان مردان است. اول رأی که داده بودن محروم مادام العمر بود، یعنی کلن گفته بودن محروم. بعد که رفتیم شکایت کردیم شد 4 ساله.
بله.
حالا تا ببینیم که این بار شکایتمون انشاءالله جواب بده.
واقعا چقدر این حقوقیه که شما بخواید محرومیت مادام العمر برای
اصلا واقعا مسخره است.
آره به نظر خیلی مسخره است. یعنی یه استراتژی واقعا از روی حماقته.
بعد الان تو شرایطی که مثلا آقا ورزشکار کارش چیه؟ میاد ورزش کنه، میاد مسابقه بده. آخه شما برای چی محرومش میکنی؟ مثلا رو چه اساس و رو چه قانونی ورزشکار رو محروم میکنی؟ کلا حرکت عجیب و غریبیه. خب چون شما حضور دارین امروز در پارک شهر، بگم خدمتتون که هفته هفته شماست بالاخره تیم زنان بارسلون قهرمان چمپیونز لیگ شد.
بله.
این یکی دو، این که سرکار خانم سارا خادم‌الشریعه هم موفق شدن که بر بیماری کرونا غلبه کنن. خدا رو شکر. ان شاءالله حال همه خوب باشه.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای علی پور. روز بخیر.
زنده باشین. خدا حافظتون.
هر روز در پارک شهر رادیو تهران تازه میشه.
عرض کنم خدمتتون که مجدداً جناب آقای راسخ تشریف آوردن داخل استودیو. خیلی ممنون آقای راسخ، فرصت در اختیار شماست.
ممنونم خانم کریم بزرگوار. برای یکی دیگر از ویژگی‌هایی که قاعدتاً بایستی بهش بپردازیم در حوزه انتخابات ریاست جمهوری، بحث باورمندی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداها به توانمندی داخلی است. بله. آقای علادین بروجردی که خب فکر میکنم مردم بشناسنشون رو، سالیان متمادی در دوره های مختلف مجلس نماینده بودن و تقریبا در همه دوره ها فکر میکنم رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودن و در واقع الان باید بگیم نماینده سابق و ادوار مجلس شورای اسلامی، میخوان به این سوال ما پاسخ بدم و امیدوارم پاسخی که میدن کمک کنه به مردم در انتخاب رئیس جمهور دولت 13. آقای بروجردی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام به ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای بروجردی، داوطلب انتخاب ریاست جمهوری که باور به توانمندی داخلی داشته باشه و به فعلیت رسوندن اون بایستی چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ باید این باورش رو چطور به مردم انتقال بده که مردم بپذیرن این واقعیت رو که این آدم به توانمندی‌های داخلی باور داره؟ و شما اصلا بین کسایی که ثبت نام کردن می‌شناسید همچین شخصیتی رو؟
بله، من فکر می‌کنم که خیلی شفاف و سریع مدت‌ها قبل از ثبت نام مقام معظم رهبری اهمیت این جایگاه رو و سختی‌های راه رو و ضرورت در واقع ورود افرادی که بتوانند این بار سنگین رو بردوش بکشن عنوان فرمودن و به همین دلیلم من خودم شخصا از این که اینقدر گسترده گرسه در مقایسه با دور قبل کمتر بود، ولی خب بالاخره تصور بنده این هست که بعضی در واقع متناسب با این مسئولیت سنگین در این عرصه ورود پیدا نکردن. شاید به همین دلیلم بود که شورای نگهبان در اعلام نظر اولیه جناب دکتر خدایی، من در خبر نگاه میکردم 40 نفر رو در واقع مشمول شرایط اعلام شده برای ثبت نام توسط شورای محترم نگهبان به عنوان نظر اولیه اعلام.
42 نفر آقای بروجردی.
بله
42 نفر فکر میکنم.
42 نفر.
بله بله.
خب از اون تعداد چند صد نفره طبیعتاً
590 خورده ای. بله
بله، این رقم نشون میده که در پالایش اولیه خیلی از کسانی که ثبت نام کردن حداقل اون شرایط اعلام شده در وسط شورای محترم نگهبان رو بهش عنایت لازم رو نداشتن. در این صورت من فکر میکنم شرایط ما در این مقطع شرایط بسیار مهم و حساسی است، هم به راز داخلی به ویژه در بود مشکلات اقتصادی معیشتی مردم، هم به لحاظ منطقه‌ای و حساسیت‌هایی که وجود داره، بحران‌هایی که در اطراف پیرامون کشور ما متأسفانه تحمیل شده به ملت‌ها و ما شاهد ناهنجاری‌های شدید امنیتی هستیم در پیرامون کشورمون در برخی از کشورها و اقداماتی که آمریکایی‌ها انجام میدن ظالمانه علیه جهان اسلام و در واقع سعی میکنن منافع نامشروع خودشون رو بدونی که چنین حقی داشته باشن به دست بیارن، یک مجموعه بسیار پیچیده‌ای به لحاظ سیاسی بین‌المللی از یک طرف، به لحاظ داخلی از طرف دیگه در واقع وجود داره. بنابراین حتما شخصی که ورود پیدا میکنه در این عرصه برام باید در واقع کوله بار عظیمی از تجربیات چند دهه گذشته رو داشته باشه، شناخت خوبی از کشور ما، از تاریخ ما، از در واقع وضعیت منطقه داشته باشه، متقابلا منطقه بالاخره بشناسن در واقع چنین شخصیتی رو که بتونه ارزندام متناسب با شؤونات کشورمون رو داشته باشه. و مهمترین نکته در واقع خود باوری ملی، این که ما در واقع دارای استعدادهای عظیمی هستیم به لحاظ مدیریتی، به لحاظ نیروی انسانی و توانمندی های بالقوه ما حتی در عرصه اقتصاد بسیار بالاست و واقعا خیلی انسان متأثر میشه که علی‌رغم این داده های عظیم الهی، چه به لحاظ داشتن بیشترین نفت و گاز دنیا، که به لحاظ نیروی انسانی با تجربه بیش از یک قرن نفت در درون کشورمون، یک اصل بسیار مهم که بتواند این توانمندی های بالقوه رو وارد مرحله بالفعل بکنم، توانمندی مدیریتی مبتنی بر شناخت و کار دقیق کارشناسی و باور داشتن به نیروهای جوان. ما واقعا در واقع ده ها هزار جوان تحصیل کرده در واقع دانشگاه خودمون رو داریم که کارهای بسیار عظیمی رو انجام میدن. ما مثلا در صنعت بسیار پیچیده هسته‌ای اون زمانی که آقای البرادعی رفت و نتنز رو بازدید کرد و فکر میکرد مثلا اونجا کارشناسان بیگانه حضور دارن که تونستن این صنعت پیچیده رو سانتریفیوژ رو بسازن، نمیدونم در واقع از درون خاک کشورمون اورانیوم استخراج شده رو تبدیل بکنن به کیک زرد، به UFC غنی‌سازی رو انجام بدن. بیرون که اومد من این رو از دوستانی که حضور داشتن شنیدم، میگم من به شما تبریک میگم که نیروهای بسیار جوان و متخصص شما تونستن بر اساس همون اصلی که حضرت امام فرمودن که ما میتوانیم بر اساس خودباوری ملی این کار عظیم رو رقم بزنن. خب وقتی که چنین صنعت پیچیده در واقع در اختیار محدود کشورهای دنیا رو ما مطلق میشیم، طبیعی است که در خیلی از مسائلی که بسیار ساده تر بهتر بتونیم عمل بکنیم و مشکلات خودمون رو حل کنیم.
آقای بروجردی، الان شما بین کسانی که ثبت نام کردن میشناسید کسایی که این ویژگی هایی که شما گفتید رو داشته باشن، یعنی جمع باشه درشون؟
بالاخره یک کشوری است به نام جمهوری اسلامی ایران، ملتی است به نام ملت بزرگ ایران و طبیعتاً افرادی هم که وجود پیدا کردن، بسیاری از اونها نیروهایی هستن که از ابتدای پیروزی انقلاب مسئولیت‌های سطح بالای مدیریتی داشتن، شناخت متعدد از در واقع عرصه‌های مختلف کشورمون داشتن. ما دچار قحط الرجال نیستیم، ولی اون تفکر به نظر من بسیار بسیار مهمه. این که ما در واقع همون اصلی که امام فرمودن ما میتوانیم، دو کلمه است.
آقای بروجردی، دچار قحط الرجال نیستیم، اما درگیر تعارض منافع که هستیم.
خب بالاخره همینطور هست، ولی ما اگر در واقع بپذیریم که این توانمندی ها رو داریم، همون نکته که از داری اشاره فرمودید که قحط الرجال نیست، اون فردی که بالاخره ملت هم رقم میزنه، کسی دیگه ای در واقع تبلیغات موثره، ولی در واقع ملت هم که دسته میگیرن. معمولا هم ملت ما در طول ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری نشون دادن که برخلاف پیشبینی های هم جهانی هم منطقه‌ای هم داخلی عمل کردن. یعنی اونا هستن که سرنوشت خودشون رو رقم میزنن. من فکر میکنم اون پاسخ به اون نکته سوال از دستانی که میشناسید افرادی رو که این توانمندی رو داشته باشن، من فکر میکنم در ثبت نام شده ها وجود داره.
و سهمشون چقدره اگر رئیس جمهور بشن؟
چیشون؟
سهمشون. بالاخره دولت یه اندازه‌ای داره دیگه، ما فقط یه قوه که نداریم، قوه قضاییه داریم، قوه مقننه داریم، نهادهای مختلفو داریم و دولت هم کنارشون. سهمشون در این در واقع به فعلیت رسوندن توانمندی‌های داخلی چند درصده آقای دکتر بروجردی؟
نگاه کنید، در واقع برخلاف برخی از سخنانی که در طول چند دهه گذشتن بارها اعلام شده که رئیس جمهور اختیارات نداره، من فکر می‌کنم رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای رو در همه عرصه‌ها داره.
آقای دکتر، من نگفتم نداره ها،
کم داره.
من عرض کردم قوای مختلف داریم در کشور، سهمش چقدره؟ من این سوالم این بود.
بیشترینه نسبت به در واقع دیگر قوا. ریاست جمهوری از دو قوه دیگه، مثلا به عنوان مثال، درسته که مجلس باید وزرا رو تایید بکنه، ولی پیشنهاد دهنده کیست؟ انتخاب کننده کیست؟ خود شخص رئیس جمهوره. یعنی مجموعه نیروهای متخصص مسئول در وزارتخونه های متعدد رو شخص رئیس جمهور معرفی میکنه.
متشکرم آقای دکتر بروجردی عزیز،
سپاسگزارم.
براتون آرزوی موفقیت بکنم.
تشکر.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون. آقای راسه خیلی متشکرم. روز خوش. زنده باشید.
عرض بکنم انتخابات پرشور برای کشور از همه جهت مهمه، هم از جهت حضور مردم و تحقق مردم سالاری به معنای واقعی کلمه مهمه، اینو دست کم نگیریم. نفس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور از صدر تا ذیل، این یک مسئله مهمی است، مسئله انسانی مهمی است، مسئله تمدنی بسیار مهمی است، مردم سالاری.
بخش پایانی برنامه‌مون اختصاص بدیم به حوزه اجتماعی. در کنار آقای قنبرپور هستیم. خیلی خوش آمدید آقا.
سلام، روزتون بخیر. سردبیر گفت انقدر شما شاد نیستی و همش خبرای بد میدی، میذارمت آخر که دقایق کمتری مردم رو اذیت کنی.
اختیار داری.
ولی واقعا من متاسفانه خبرای خوب ندارم براتون.
یه سری حقیقت تلخه دیگه، باید عبرت بشه در حقیقت.
و بله، باید تبدیل به عبرت بشه. نیمه های دیشب در واقع خبری اومد خیلی تلخ که کارگردان سینما آقای بابک خرمدین به قتل رسیدن و پدر مادرش رو دستگیر کردن به عنوان متهمان و علی ظاهر اعترافات اولی هم وجود داره. خیلی ماجرای عجیبیه، باید منتظر بمونیم ببینیم که تحقیقات جنایی به کجا میرسه و چه در واقع اطلاعات بیشتری رو درباره این ماجرا بعداً خواهیم شنید و انگیزه اصلی چی بوده و
بله.
ماجرا از چه قرار؟
آقای قنبرپور، فضای مجازی خیلی موقع‌ها خبرهای تلخی داره که ذهن آدمو آزار میده، ولی این خبر واقعاً تکان دهنده بود
و عجیب.
عجیب، بله بله، قطعا.
این که پدر و مادری در واقع بخوان فرزند خودشون رو، که البته ایشون هم جایزه برده بوده، هم فیلمای قابل توجهی داشتن، از این موضوع خارج بشیم. این روزا خب باز دوباره بحث انتخابات هست و اینکه مردم برن رأی بدن و بعدش اینکه خب مسئولین عالی رتبه انتخاب میشن، یه چیزایی هم پیش میاد مثل اینکه ما چقدر به قانون احترام میذاریم.
بله.
خب این آیا همین نامزدهایی که دارن انتخاب میشن برای اینکه بیان وارد رقابت ها بشن، چقدر احترام به قانون براشون مهم هست؟ و اساسا نمیدونم شما این عبارت رو شنیدین که توی تله اعتماد بیفتین؟
بله شنیدم.
ما متاسفانه توی عمل به قوانین دچار این تله اعتماد میشیم. بله. یعنی این که میگیم خب اگه من به قانون عمل کنم، ممکنه که یک کسی به قانون عمل نکنه، بنابراین بذاری. بله. منم به قانون عمل نکنم.
بله.
ساده ترینش رو هم توی همین قوانین راهنمای رانندگی میبینیم که چراغ قرمز رو رد میکنیم، جایی که پارک ممنوعه توقف میکنیم و امثال هم.
آره، خیلی شبیه میشه به اون تئوری ابتذال شر که هی پی در پی اتفاقه.
بله، و یه سیکل معیوب، یه چرخه. بله. معیوبه. جبران خلیل جبران یه عبارت خوبی داره، یه تعبیر خوبی داره توی پیامبر دیوانه، میگه شما به قانون گذاری دل خوشید اما از قانون شکنی دل خوشترید. سعی کنیم اینجوری نباشیم. این قومگرایی، عرض کنم خدمتتون، احساس محرومیت و امثال هم خیلی تأثیر میذاره روی این که ما قانون شکنی بکنیم.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای قنبرپور، روزتون خوش. خدا
از شنوندگان به خاطر خبرهای تلخ عذرخواهی میکنیم. روز خوبی داشته باشین.
متشکرم، خیلی متشکرم. خداحافظ.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
از هدیه حیرت آور همراهی آیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آیس. آیس برای خانواده.
این جریان زندگی منه. ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه غرمزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات بیاد، رو به تو بیژن کن، غذاتو بهتر کن، بدون نگه دارن دست خوشمزه و سالمه، از گوجه های آذربایجان یه چاشنی کامله، رو به تو بیژن کن، غذاتو بهتر کن،
بیژن طعم زندگی.
صدای شهر. ساعت همینک 8:20 است. در 5 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید با استدیو صدای شهر.
ترافیک
و اما مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران. بزرگراه جلال آل احمد در مسیر غرب به شرق از بلوار جانبازان تا خیابان کارگر ترافیک سنگینه. خیابان جانبازان غربی در مسیر شرق به غرب از خیابان همایی تا میدان سبلان تردد خودروها به کندی انجام میشه. خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از خیابان نجارزادگان تا میدان انقلاب اسلامی شاهد تراکم ترافیک هستیم و بزرگراه یادگار امام در مسیر جنوب به شمال از خیابان هاشمی تا خیابان آزادی ترافیک سنگینه. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم که راهکار شما برای کاهش تصادفات رانندگی در شهر تهران چیست؟
داریم راجع به تصادفات رانندگی صحبت بکنیم و راهکارهایی که میتونه براش وجود داشته باشه. پیشنهاد شما چیه؟ شما چه راهکاری دارید؟
فکر کنم یه مقدار آموزش‌های صحیح باید به مردم بدن در رابطه با این رانندگی. یه سری هستن جوان‌ها هستن که واقعا هستن از آموزش رانندگی خوب یاد نگرفتن. فکر کنم هستن با پارتی بازی و با اینجور مسائل اینا تونستن بیان بشنن پشت فرمون. و یکی هم که همین چاله چیله که تو خیابون ما میبینیم، یارو مثلا میخواد یه مسیری رو بره، میره یه چاله یه فرمون میگیره این و میذاره به ماشین بغلی. همه اینا مزید بر علته. به نظرم باید یه مقدار، ما 7 تا 8 شبکه تلویزیونی داریم در دنیا، اصلا درس آموزش راهنمایی و رانندگی یک واحد درسیه که ما متاسفانه توی مملکت اصلا یه همچین چیزی نداریم که بیان توی شبکه مثلا 2 ساعت، 1 ساعت، 20 دقیقه یه برنامه رو بذارن برای آموزش رانندگی. عابر چجوری بره، ماشین چجوری باید بره، عابر میخواد بیاد سر خط عابر پیاده میخواد رد بشه، راننده به جای اینکه ترمز کنه یه مقدار سرعت کم، حتی اصلا ترمز نکنه، سرعت کم بیشتر پاشو میذاره رو گاز که بره. یعنی هیچ کس به هیچ کس احترام نمیذاره. به نظر من رادیو و تلویزیون در راستای این گشایش کار خیلی کارگشا هستش، خیلی میتونه برای مردم مثمر ثمر واقع بشه.
استدیو صدای شهر رادیو تهران، تلفن ما 88-82-301 و سامانه پیامکی 137-5-0-46.
متشکرم از توجه و همراهی شما با استدیو صدای شهر. اگر مسافر مترو هستید با خبر باشید که 2 ایستگاه شهرک آزمایش و باقرخان ماه آینده افتتاح خواهند شد. این خبر را مدیرعامل شرکت مترو تهران اعلام کرده. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از نوسازی 10 تا 15 هزار تاکسی فرسوده با اعطای وام 90 میلیون تومانی خبر داده. سید مناف هاشمی گفته 20 میلیارد تومان در از سازمان برنامه و بودجه برای نوسازی تاکسی ها دریافت شده که خب این هم خبر خوبی است برای هم تاکسیران ها و هم مسافران محترم تاکسی در شهر تهران. متشکرم که همراه ما بودید. بخش بعدی استدیو صدای شهر رو ساعت 8:55 تقدیم شما میکنیم. فراموش نکنید 88-822-301 راه ارتباطی شما با ماست.
شهر آماده
هستند افرادی که هنوز کرونا رو باور ندارن.
فکر فکر میکنی واقعا فاصله اجتماعی که شما راجبش دارید صحبت میکنین تأثیری داره؟ من میخوام از شما بپرسم.
کارشناسان که میگن تأثیر داره، کارشناسان سلامت میگن تأثیر داره.
من اعتقادی ندارم، من اعتقادی به حرفا ندارم.
پس فکر میکنین چی باعث میشه که
من ماسک نزنم؟ من مطمئنم که شما به من نزدیک نمیشی. این فقط به خاطر این چجوری بهتون میگم، اگه قضاوت های اجتماعی نباشه باور کنم این ماسکر هم نمیزنم، چون میدونم که پشت همه اینه یه سیاست خیلی بدی پشت.
ببخشید مرگ و میرا چی؟ یعنی شما کرونا رو میگی وجود نداره؟
نه اینکه نداشته باشه، هست، یه ویروسی اومده، ولی این حدی که اینا دارن راجبش حرف میزنم اعتقاد ندارم.
دنیا هم همینجور؟
دقیقا دنیا هم همین، یه سیاست باشه.
دم عید همه جا رو باز کردن، چرا؟ برای چی؟ کدوم کشور؟ من برادر خود من دانمارک زندگی میکنه، حتی برای کریسمس اجازه ندادن کسی از کشور خارج بشه یا وارد بشه.
یعنی میخواییم بگین عملکرد مسئولینم توی این طرز فکر کمک میکنه؟
فقط عملکرد مسئولینه، فقط. واقعا
یعنی واقعا فکر کنیم وجود نداره کرونا؟
نه نمیگم وجود نداره، ولی تا 50% به این طرز فکر را من حق میدم.
شاید روش موج سواری میشه،
شاید، ولی به هر حال این که ما اون موج سواری رو نمیبینیم، که ما اون اصل قضیه رو داریم میبینیم.
ولی حالا فکر میکنید آیا این سیاست ها، این مسائلی که وجود داره، میتونه بهانه‌ای برای من و شما نوعی شهروند باشه که ساده انگاری کنیم خودمون خانوادم رو به خطر
بدیم؟ نه، اینا همه میگم از بعضی ها میخوان لارج بازی در بیارن که مثلا ما کرونا نمیگیریم، ما اصلا کرونا یعنی چی و ما حریف کرونا میشیم. نه اینجوری نیست، ولی میگم به این طرز فکر هم نمیتونی بگی آی عجب آدم های فلانی هم بساری هم. شاید آدم هر از گاهی از ذهنش بگذره.
نه اینجوری که نیستش. ببینید الان اگه سیاست باشه که تو کل دنیا الان این مریضی هستش، پس بخواییم بگیم بس بگیم همه کشورها پس سیاست دارن، این یه مسئله ایه که تو کل دنیاست و ما خودمون باید رعایت بکنیم. من خودم به شخصه با خیلی کسا رو میبینم که رعایت نمیکنم واقعا و اعتقادی ندارن، ولی خب این اشتباه دیگه ما داریم میبینیم، این مرگ و میرا، حالا بیمارستانا، اینا رو که دیگه ما نمیتونیم دروغ بگیم، وجود داره، این مریضی وجود داره و باید رعایت بکنیم تا بتونیم حداقل از این آمار کم بکنیم تا بالاخره این واکسنا تزریق بشه و ریشه‌اش کنده بشه.
فکر میکنم با انکار اصل قضیه در امان میمونن.
بله ببینیم پاک کردن صورت مسئله که اصلا نمیتونه درست باشه، ما بگیم آقا این مریضی وجود نداره، انکار که نمیشه بگیم. ما اگه من خودم خب چون رفتم یه سری بیمارستان رفتم، بعضی نزدیکان خودمونم گرفتن، خب اگه سیاست باشه بگیم انکار، پس اونا هم حتما وابستن، پس اینجوری نیست، مریضی وجود داره و باید بالاخره دست به دست هم دیگه بدیم، رعایت بکنیم، کمک بکنیم هم دیگه زودتر این مسئله ریشه کن شه، چون آمار واقعا آمار زیادیه. درسته خب یه سری کمکاری هم هست حالا از سوی دولت، ولی ما خودمون باید رعایت بکنیم که حداقل اونا اگه کمکاری میکنن دیگه ما کمکاری نکنیم، حداقل از این وضعیت نجات پیدا کنیم.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
ساعت 8:30 دقیقه
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.